ساعت 6 به رادیو فردا گوش میکنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم با خبرها و گفتگو و گزارش این ساعت. رئیس CIA ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم توصیف کرد. رئیس سازمان پدافند غیر عامل میگوید عربستان به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی برای ایجاد ناامنی در ایران است. و شمار تلفات انفجار تانکر نفت در پاکستان به دست کم 148 کشته افزایش یافت. در آغاز خبرها، مایک پومپئو، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی CIA، مرکزی آمریکا CIA، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم دانست. آقای پومپئو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC اظهار عقیده کرد که ایران در طول 6-7 سال گذشته حوزه نفوذ خود را بسیار گسترش داده و وی موارد نفوذ ایران را اینگونه برشمرد: نفوذ بر حکومت بغداد، افزایش قدرت حزب الله لبنان، همکاری با حوثی‌ها در یمن، شیعیان عراقی که اکنون در امتداد مرزهای سوریه می‌جنگند و گروه‌های شیعه‌ای که در سوریه مشغول جنگند. به گفته او ایران در همه جای خاورمیانه حضور دارد. جمهوری اسلامی ایران در گذشته بارها اتهام حمایت از تروریسم و دامن زدن به اختلافهای مذهبی در کشورهای منطقه را رد کرده و متقابلا اتهامهای مشابهی را متوجه واشنگتن کرده است. در ایران غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید عربستان سعودی به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی با هدف ایجاد ناامنی در شرق و غرب ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز یکشنبه همچنین تصریح کرد که عربستان یک قرارگاه عملیاتی در بخش شرق تشکیل داده و با استفاده از به گفته او عناصر داخلی در منطقه سیستان و بلوچستان دست به اقدامات ناامنی و تروریستی می‌زند. غلامرضا جلالی در این حال آنچه گسلهای قومی، امنیتی، سیاسی و مذهبی خان را زمینه‌ساز شکلگیری اقدامات ضد امنیتی برشمرد. تهران 17 خرداد صحنه حملاتی بود که به کشته شدن دست کم 17 نفر انجامید. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. از آن هنگام نیروهای نظامی و امنیتی ایران از دستگیری 10 نفر از جمله در استانهای شرقی و غربی کشور خبر دادند. ایران تلویحاً عربستان را به دست داشتن در این حملات متهم کرده است، اتهامی که عربستان آن را رد می کند. و انفجار یک تانکر حامل نفت در ایالت پنجاب پاکستان تا کنون دست کم 148 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام ارشد امدادی در منطقه به اسوسییتد پرس گفته است که شمار تلفات این حادثه احتمالاً افزایش خواهد یافت، چون نزدیک به 50 نفر در وضعیت وخیم به سر می‌برند. این تانکر روز یکشنبه در مسیر کراچی به لاهور در بزرگراهی خارج از شهر بهاولپور در حرکت بود که واژگون شد. در گزارش این خبر آمده است که اهالی روستای اطراف محل سانحه از بلندگوی مسجد در جریان امر قرار گرفتند و برای جمع‌آوری سوخت به محل حادثه رفتند. در زمان ازدحام مردم، نفت ریخته شده بر روی زمین مشتعل شد و انفجار تانکر را در پی داشت. و اکنون یک گفتگو. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با پشتیبانی از واکنش قطر به شرایط کشورهای عربی گفت که درخواست برچیده شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه در قطر را اهانت‌آمیز تلقی می‌کند. کیوان حسینی از رادیو فردا با قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیریست قبرس، از این ابراز نظر پرسیده است.
همینطور که میدونیم ترکیه با دولت آمریکا بنا به دلایلی مانند قضیه جریان فکری گلن، حمایت تسلیحاتی به کردها که از طرف ترامپ انجام گرفته، دل خوشی نداره و سفر اخیر اردوغان به واشنگتن هم از دیدگاه سیاسیون ترکیه به منزله توهین به آنکارا تلقی شده. هیچ بعید نیست که ترکیه دیدگاه‌ها و رویکردهاش رو در سوریه تغییر بده که تا حدودی هم تغییر داده و محور ایران روسیه ترکیه رو در مذاکرات آستانه میتونیم در نظر داشته باشیم. از طرفی برای خروج از بحران که همقطار قطر در بحران سوریه بوده است، میتونه ترکیه در کنار قطر باشه و عربستان رو مقصر در حمایت از تروریسم در سوریه قلمداد بکنه. بنابراین نزدیکی ترکیه به قطر و موضع‌گیری های آن کشور در شرایط کنونی که میره به شکل‌گیری جدیدی از محور ایرانی عراقی سوری بدل بشه، به دلایل منافع استراتژیکی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی در موازات این محور حرکت میکنه. ترکیه از سوی دیگر نباید نادیده بگیریم که با قطر معاهده نظامی دفاعی مشترکی داره که پایگاه نظامیش خودش رو هم بر اساس همین تأسیس کرده بوده.
آقای کالن، ترکیه و عربستان تو این سالها روابط خوبی داشتن. چرا عربستان با این وضعیت بر تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه توی قطر اصرار داره، در حالی که خب میتونست پیش بینی بکنه که اگر چنین درخواستی رو مطرح بکنه، ترکیه طرف قطر خواهد ایستاد؟
باید عرض کنم که پیشتر ترکیه به عربستان و سلمان بن عبدالعزیز پیشنهاد تأسیس پایگاه نظامی در عربستان را داده بود. البته این خواسته در راستای همکاری عربستان و ترکیه در مسائل دفاعی تهاجمی است. یعنی همینک هم اگر شرایط رو در نظر بگیریم، تعدادی از نیروهای نظامی عربستان در پایگاه اینجرلیک ترکیه حضور داره که در رابطه با سوریه انجام وظیفه میکنند. علارغم داشتن چنین رابطه خوبی که بین عربستان و ترکیه از نظر نظامی وجود داره، عربستان به دلیل اینکه ترکیه در ائتلاف عربی علیه یمن شرکت نکرد، در پشت پرده بارها از ترکیه انتقاد کرده است. از سوی به دلیل اینکه قطر برای عربستان از دید اینکه میتونه توازن قوا رو در خلیج فارس میان کشورهای عربی خلیج فارس البته بر هم بزنه و یا تعادل نظامی رو مختل بکنه، از قرابت ترکیه با قطر در عقد تفاهمنامه دفاعی مشترک دل خوشی نداره. از این رو درخواست کرده که ترکیه پایگاهش رو ببنده، که ترکیه هم طبیعتاً با توجه به احساس نیازی که در رقابت منطقه‌ای نیاز به تأسیس چنین پایگاهی در منطقه داره، فکر نکنم که حاضر به تعطیلی پایگاهش بشه و یا قطر ترکیه رو مجبور به تعطیلی پایگاهش بکنه.
در حال حاضر قطر دو کشور مهم منطقه را پشت سر خودش داره، یعنی ترکیه و ایران. در مقابل هم جبهه عربستان. موازنه قدرت رو در حال حاضر به نفع کی می‌بینید شما؟ شما آینده این بحران رو با توجه به آرایش سیاسی موجود چطور ارزیابی میکنید؟
برجسته که قطر رو میباید از چند زاویه مورد توجه قرار بدیم. میدونیم که قطر در تولید گاز طبیعی در دنیا با ظرفیتی بالای بر 24 تریلیون متر مکعب سومین کشور تولید کننده گاز طبیعی است، یعنی بعد از روسیه و ایران یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده به شمار میره. اگر این کشور سیاست‌های اقتصادی و سیاسی خود رو در چرخه امنیتی در کنار ایران روسیه قرار بده، میتونه بر بسیاری از معادلات تاثیر بذاره. از سوی دیگه مناقشه سوریه از زمانی آغاز شد که قرار بود خط لوله گاز از قطر، عربستان، سوریه به مدیترانه شرقی و از طریق ترکیه به اروپا برسه، که با مخالفت بشار اسد شرایط ناخواسته‌ای در این قضیه پدید اومد و ماجراهای سوریه که تا به امروز به عنوان بحران در منطقه می‌بینیم ناشی از این قضیه بوده. اما حالا معادلات در منطقه خاورمیانه و مخصوصا مدیترانه شرق فرق کرده. از سوی دیگه موضع روسیه هم قدرت گرفته. از این رو نزدیکی ترکیه به روسیه و ایران میتونه این کشور رو پیشتاز در تصمیم‌گیری‌های راهبردی بسازه. اگر قطر از نظر اقتصادی به محور ایران، روسیه، ترکیه بپیونده، حتما نوک تیز سیاست‌های راهبردی آنها مؤثر خواهد بود. بنابراین به نظرم در شرایط کنونی قطر با پشتوانه قرار دادن ایران و ترکیه دو گام جلوتره. اگر قطر به ایران نزدیک بشه، که در واقع با مخالفتش با عربستان در شرایط کنونی شورای همکاری خلیج فارس رو به هم ریخته و این منطبق با خواسته های تهران هستش، یقینا حمایت های لازم رو از ایران خواهد گرفت و از ترکیه هم خواهد گرفت و بدین ترتیب فکر کنم موضع قطر فراتر و جلوتر از عربستانه.
تحلیل مناسبات ترکیه و قطر، پاسخ قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در قبرس، به پرسش های رادیو فردا. ساعت 6:09:25 و اینک پیام های شما شنوندگان.
آقای دولت آبادی، دادستان تهران، شعار دهندگان علیه رئیس جمهور منتخب مردم رو جرم مشهود خوندن و دستور شناسایی و دستگیر اونا رو دادن. جناب آقای دولت آبادی، اینا همون گروه هایی هستند که یکی دو سال پیش در سالگرد مرگ آقای خمینی در مقبره ایشون جلوی آقای خامنه ای به سید حسن خمینی توهین کردن. اینا سربازان جنگ نرم رهبرن که آتش به اختیار عمل میکنن. شما فکر نمیکنم که بتونین اینا رو دستگیر بکنین، چون خودتون میفرستینشون جلو و بعد این ادعاها رو در میارین.
آقای جعفری دولت آبادی، در مورد جرم مشهود شما به عنوان مدعی العموم چرا اقدام نکردید؟ همونجا میتونستید دستور بدید به نیرو انتظامی و ضابطین دادگستری که آقا اینا رو بگیرید. در مورد رفتن از دیوار بالا سفارت عربستان، نیرو انتظامی اونجا حضور داشت. جرم مشهوده تجاوز به سرزمین یک کشور دیگر به عنوان سفارت، فقط نظاره کردن. آقای مطهری رو مضروب کردن و بعد با وقاحت رفتن دم پاسگاه یا همون کلانتری مطالبه میکردن ایشون رو. رئیس کلانتری نشسته بود اون تو و آقای مطهری گفتن اینا رو بگیرید، گفتن باشه بعد به حسابشون میرسیم. بچه گول میزنید مگر؟
دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی نامه نوشته به فرماندهی پلیس و معاون وزیر اطلاعات که کسانی که دیروز در اون تظاهرات علیه روحانی شعارهای مضحک رو میدادن رو بگیرید و شناساییشون کنید و دستگیرشون کنید. آقای دولت آبادی، شما گویا که خرد باخته ای عزیز من. تمام این سازماندهی ها همش در بیت رهبری سازماندهی شده بوده. شما باید بری خود رهبرت اول بازداشت بکنی. تمام فتنه ها زیر سر رهبرته. شما چرا خودتون و ملت رو مسخره کردید؟
بعد از پیام های شما ملاقات، برنامه ای از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که نخستین بار خرداد ماه سال 88 به همراه برادرش و چند فعال مدنی دیگر پس از شرکت در تجمعی در تبریز بازداشت شد. تجمعی که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بود و حمایت از تحصیل به زبان مادری. مرتضی مرادپور پس از نزدیک به 6 ماه به قید وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تبریز جمعاً به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. او آبان ماه سال 94 برای اجرای حکم زندانش روانه زندان تبریز شد و 1 سال بعد، یعنی در آبان ماه سال گذشته، در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زد. اعتصاب قضایی که 2 ماه ادامه یافت و در طی آن مدت شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل نسبت به شرایط این فعال مدنی زندانی ابراز نگرانی کردند و از مقام‌های ایران خواستار آزادیش شدند. مرتضی مرادپور دی ماه سال گذشته، در حالی که 1.5 ماه از اعتصاب قضایش می گذشت، در نامه ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته بود که اتهام های امنیتی و حکم زندان او تنها به دلیل حضورش در تجمعات مسالمت آمیز بوده و هیچ تهدیدی علیه امنیت ملی کشور محسوب نمی شود. این فعال مدنی در نهایت با وعده مسئولان قضایی مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در پرونده او و آزادیش به اعتصاب قضای خود پایان داد و 1 روز بعد از زندان آزاد شد. اما این آزادی تنها 2 ماه دوام آورد. و مرتضی مرادپور مجدداً در نیمه اسفند ماه گذشته در تبریز بازداشت شد تا باقی مانده حکم زندانش را بگذراند.
ساعت نزدیک 6:30 نوبت ملاقات این بار رادیو فردا با زندانیان سیاسی عقیدتی به سر رسید. عنوان خبرها ساعت 6:30.